أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اغتسل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اغتسلوا ولكن الله يفعل ما يريد. در این کریمه که هم تتمه بحث رسالت انبیا را مطرح میکنم و هم زمینه است برای ضرورت دفاع، آیه از بیان فضائل انبیاش سخن میگوید که تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. اختلاف سه قسم است، گاهی به نحو تفاوت در درکات نظیر اون چه بین کفار و مشرکین و منافقین است تا برسد به جایی که ان المنافقین را درک الاثر من الله. قسم دوم به نحو تفاضل بین انبیا و اولیا که همین کریمه تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض و اون آیه لقد فضلنا بعض النبیین على بعض عهده‌دار این بحث. قسم سوم اختلافی است که بین خود مردم است، نه به عنوان تفاوت در درکات، نه به عنوان تفاوت در درجات، بلکه اختلاف نظر و سلیقه است. این یک بحث. اختلاف بین مردم از نظر سلیقه و نظر در زیل آیه کریمه کان الناس امتا واحدتا
فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، اونجا مبسوطا بحث شد که اختلاف دو قسم است. آیه 213 سوره مبارکه بقره که مبسوطا بحث شد، اونجا روشن شد که اختلاف بین مردم دو قسم است، یک اختلاف مذموم است و یک اختلاف محمود و ممدوح. اختلاف محمود و ممدوح اون اختلاف قبل العلم است، یعنی اگر دو صاحب نظر برای تحقیق یک مسئله با هم مشاجره می کنند این اختلافشون بسیار خوب است، زمینه شکوفایی حق است. اصولا بعضی از امور تا اختلاف نباشد نتیجه نمی دهد، نظیر شکل ثانی منطق که اگر مقدمتین با هم در سلب یا ایجاب متفق باشند نتیجه نمی دهند. تفکرات اجتماعی نظیر شکل دوم منطق است که تا اختلاف نباشد نتیجه نمی دهد. این اختلاف بین صاحب نظران که اختلاف محمود است، اختلاف ممدوح است، در همون آیه 213 سوره بقره تمثیلی که از سیدنا الاستاد رضوان الله علیه نقل شد به کفت المیزان نقل شد که اختلاف دو کفه ترازوی اختلاف مقدس است. تمام تلاش و کوشش دو پله ترازو برای برقراری قسط و عدل است، یعنی اگر وزن در یک کفه باشد و موزون در کفه دیگر و اینها هماهنگ نباشند هرگز این دو کفه موافق هم نیستند. اگر وزن بیشتر از موزون بود، یعنی اگر سنگ وزین‌تر از نان که موزون است بود، این دو پله ترازو با هم بالا نمیان، یکی بالاست دیگری پایین است، با او همراهی ندارد. یا اگر نان بیش از وزن بود، یعنی بیش از سنگ بود، چون وزن و موزون هماهنگ نیستند اون کفه ای که سنگین است هرگز بالا نمیاد. این اختلاف دو پله ترازوی اختلاف محمودی است، زیرا هیچ کدام از این دو کفه نظری جز برقراری قسط و عدل ندارد. نظیر اختلاف دو مقدمه شکل ثانی که اگر این دو مقدمه هر دو سالبه یا هر دو موجبه باشند نتیجه نمیدهد، وقتی نتیجه میدهد که اختلاف باشد. پس اختلاف قبل العلم و قبل النتیجه نظیر اختلاف دو کفه ترازوست که برای برقراری قسط است. اگر وزن و موزون معادل هم بودن، از اون به بعد کسی در این میزان خیانت راه داد، کم را زیاد نشون داد یا زیاد را کم نشون داد، این اختلاف بعد العلم است که محکوم ویل للمطففین خواهد بود. اگر دو صاحب نظر بعد از مشاجرات به هدف رسیدن، از نظر علمی مشکلشون حل شد، ولی یکی میپذیرد دیگری نمیپذیرد، اون پذیرش و ایمان بعد از حل شدن مسئله مهم است. و اگر بعد از روشن شدن مطلب کسی پذیرفت به دیگری نپذیرفت، این اختلاف مذموم است، این بلا و عذاب است. هم زمینه عذاب ها را فراهم می کند و هم اگر کسی استحقاق دریافت فضل حق نبود، خدای سبحان او را به همین اختلاف گرفتار می کند. در سوره مبارک مائده در جریان بنی اسرائیل، خواه اونها که پیروان موسای کلیم بودند، خواه اونها که پیروان عیسای مسیح سلام الله علیه، اونها به این عذاب معذب شدند. یعنی خدای سبحان درباره هر دو گروه این تعبیر را با اختلاف در لفظ دارد. گاهی می‌فرماید و الغینا بینهما العداوه و البغضاء الى یوم القیامه، گاهی می‌فرماید اغرینا بینهما العداوه و البغضاء الى یوم القیامه. تو سوره مبارکه مائده است این هر دو آیه و هر دو تعبیر در مائده است که مراجعه می‌فرمایید. آیه 64 سوره مبارکه مائده است. در این آیه فرمود و الغینا بینهما العداوه و البغضاء الى یوم القیامه که درباره یهودیاست. درباره مسیحی‌ها بر غیر این آیه سخن از اغراء است. اغرینا بینهما العداوه و البغضاء الى یوم القیامه. گاهی اختلاف مثل وبا و طاعون عذاب الهی است. اگر یک ملتی با رسیدن نعمتهای فراوان لائق حفظ نعمت نبودن، همونطوری که گاهی خدا به زلزله، به طاعون، به وبا، به سیل و امثال ذالک یک ملتی رو معذب می کند، گاهی هم به اختلاف معذب می کند. این نحوه تعذیب را که درباره اهل کتاب بنی اسرائیل چه یهودی ها چه مسیحا هشدار داد، نسبت به دیگران هم اعلان خطر کرد که هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم بأس بعض. فرمود مواظب باشید که اگر در برابر نعمتهای الهی حق شناس نبودید، خدا قادر است که گاهی عذابی را از بالا بر شما نازل کند نظیر صاعقه ها، یا از زیر پای شما شما را معذب کند نظیر زلزله و خسف و مانند آن، یا اختلاف داخلی در بین شما ایجاد کند که بعضی طعم تلخ دشمنی دیگری را بچشید. هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعان و یزیغ بعضکم بأس بعض. اینم مسئله ثانیه. در جریان انبیاء علیهم السلام فرمود تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض. سخن از اختلاف نیست که جامع بین سه قسم باشد: اختلاف بین انبیاء، اختلاف بین ملحدان و مشرکان و کافران و اختلاف بین توده مردم. سخن از قسم خاص است به عنوان تفاوت در فضل که اصل فضیلت اصل مشترک است و سایر انبیاء ضمن داشتن این اصل مشترک از فضائل خاصی برخوردار. مطلب بعدی آن است که کلام الله یعنی چه. این کلام الله در اوائل تا حدودی بحث شد و باز هم سیدن استاد رضوان الله علیه یه بحث مبسوطی درباره کلام الله دارن که اون هم انشاءالله مطرح خواهد شد، که خداوند با انسان ها سخن میگوید. در باره رفع درجه که نفرمود و رفعنا، این برای تفنن در تعبیر است که گاهی متکلم و الغیب، گاهی هم به ضمیر غائب یاد می کند. در این که اون پیامبری که مرفوع درجه از کیست اختلاف فراوان است. بعضی ادریس دانستن که رفعناه مکانا علیا، بعضی ها به وجود مبارک خاتم انبیا علیه السلام تطبیق کردن، بعضی هم به انبیا دیگر. نقش مهمی در این مسئله نیست، بالاخره در این که خاتم انبیا علیه السلام افضل است طبق اون شواهد اثبات شد و سخنی در اون نیست. اجمالاً انبیا با هم تفاضلی دارند و این تفاضل همونطوری که در بحث‌های مقدمی و عرض شد تفاضل وجودی و حقیقی است، نه تفاضل اعتباری. یک وقت کسی رئیس فلو مؤسسه است، مدیر کل فلو مؤسسه است، که این با یه ابلاغ یک سطری می آید و با یک عزل یک سطری هم رخت بر می بندد. اون ابلاغ و این عزل جز انشاءات اعتباری است. کسی که منصوب می شود با یک خط و معزول می شود با یک خط دیگر، نه چیزی بر او افزوده می شود و نه چیزی از او کاسته می شود. اینا فضل‌های اعتباری است. در جریان انبیا فضل حقیقی است. این فضل حقیقی به کمالات وجودی برمی گردد و ظهورش در قیامت روشن‌تر است که در اصولا در جریان قیامت فمود بدل آخرتو اکبر و درجات و اکبر و تفضیلا، اصولا صحنه فضیلت در قیامت ظهور می کند. چون احیانا در دنیا فضائل حقیقی با فضائل اعتباری مخلوط می شود، ولی در سوره اسراء اینجنین فرمود انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا، زیرا در اونجا فضل همون فضل حقیقی و وجودی محض است، منزه از اعتبار است، دیگر به اعتباریات اشتباه نمی شود. مطلب بعدی آن است که در باره عیسی مسیح سلام الله علیه در این آیه فرمود ما به بینات دادیم، او را به روح القدس معید کردیم و مانند اون. چون این بحث در آیه 87 همین سوره مبارکه بقره مفصل بحث شد که فرمود ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعدهی بالرسول و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح القدس، دیگر نیازی به بحث مستعنف نیست. در اونجا ثابت شد به اینکه روح القدس یه موجود جدایی باشد که انبیا را مدد کند نیست، بلکه مرحله عالیه ارواح خود انبیا. روایاتی که از کتاب شریف خافی خونده شد این معنا را تأیید کرد که ائمه علیهم السلام فرمودند در انسان‌های عادی 3 الی 4 روح است، ولی در انبیا 5 روح است، فیهم 5 ارواح. اونگاه خصوصیات این ارواح 5 گانه را بیان کردند که با یک روح قیام و قعود دارند، با یک روح غضب و شهوت دارند و امثال ذلك. بعد اون عالی ترین درجه که روح القدس است با اون روح معارف را مشاهده می کنند و نظائر آن. پس روح القدس گرچه ممکن است یه موجود مجرد جدایی به نام فرشته به این نام تسمی شود، اما اون چه که انبیا به او معیدن مرحله عالیه از هستی خود اینهاست. روح اینها درجاتی دارد که عالی ترین درجه اینها روح القدس است، یعنی روحی است که منزه از کسرت است، مبرای از ماده است، مبرای از نقص است، منزه از عیب است، اون چه که در محدوده امکان راه دارد. لذا بحثی که در این آیه درباره روح القدس شده است ما را از بحث جدید مستغنی می کند. عمده آن است که کلام خدا و کتاب خدا با هم چه فرق دارند. یه بحث مبسوطی سیدنا استاد دارد، این بحث رو حتما ملاحظه فرمایید تا انشاءالله بعدن که بین کلام و کتاب فرق گذاشته می شود و معنای تکلیم روشن می شود در خلال اون بحث ها به این قسمت بپرداز. عمده این است که در ذیل آیه فرمود ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. قبلا دستور قتال صادر شده بود و قبلا جریان بنی اسرائیل و طالوت و مبارزه داوود و امثال ذلک ذکر شد و برهان مسئله دفاع و جنگم این بود که اگر جنگ نباشد مفسدان فرعر زمین را به تباهی می کشند که ولولا دخل الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض. عمده این است که فرمود ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدهم، اگر خدا می خواست اینها به جنگ هم مبادرت نمی کردند. منشأ جنگ اختلاف عقیده است، یکی مؤمن است و دیگری کافر. کسی از نظر جهان بینی معتقد است که در عالم مبدأ حکومت می کند و این عالم به هدف منتهی می شود، دیگری به این امر معتقد نیست. این اساس اختلاف است که زمینه جنگ را فراهم می کند. یه سلسله جنگ های موضعی و تهاجمی هست که روی عقیده نیست، اونها مسائل دیگری است که اگر اون جنگ عقیدتی حل بشود اون نظام میتواند این آشفتگی درونی را برطرف کند. فرمود اگر خدا میخواست جنگی اتفاق نمیافتاد. این اقتتال گرچه به صورت باب افتعال یاد میشود ولی مضمون و معنای مفاعله را تفهیم میکند. ولو شاء الله ما قتلوا مثل ما اختلفوا. بعضی از فعل هاست که گرچه هیئت مشترک نداشته باشد خود ماده اون اشتراک را تفهیم میکند. خلاف از این باب است، گاهی میگوین مخالفت، گاهی میگوین تخالف، گاهی میگوین اختلاف. گرچه هیئت افتعال اون توان را ندارد که بفهماند این امر بین دو نفر هست، اما این ماده خلاف اون قدرت را دارد که اگر زیر پوشش هیئت افتعال هم برود باز معنای کثرت و رو در رویی و امثال ذلک را بفهماند. البته اختلافه با خالفه با تخالفه که یکی افتعال است یکی مفاعله دیگری تفاعل، گرچه ممکن است این امر بین الاثنین را بفهماند، اما زمام اختلاف به دست کیست اون را این هیئات گوناگون تبیین میکنند. مثلا زارب زیدون امرون یا زارب زیدون امرن یک معنا دارد، تزارب زیدون امرون یا تزارب زیدون امرن معنای دیگری دارد. در تزارب یه زد و خورد متقابل است، اما در زارب زیدون امرن گرچه زد و خورد مقابل است اما می فهماند اون که بیشتر کدک زد زید است، اون که بیشتر کدک خورد امر است. تزاربه این معنا را شاید تفهیم نکند، اما زاربه این معنا را تفهیم می کند که بین زارب زیدون امرن با تزارب زیدون امرن این فرق هست. علی حال هیئت اختلاف در اثر ماده خاص می فهمد این امر بین چند نفر اتفاق افتاده، یک نفر اختلاف ندارن، منتها گاهی دو نفر که با هم اختلاف دارن یا دو گروه که با هم اختلاف دارن هر دو آغازگر اختلافن، هر دو سر ناسازگاری دارن. گاهی این چنین نیست، یکی سر ناسازگاری دارد و دیگری حاضر است بسازد، اما او چون سر ناسازگاری دارد این اختلاف همچنان ادامه دارد. فرمود ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدهم، اینا اقتتال نمی کنن. خب منشأ این اقتتال پذیرش دعوت رسالت انبیاست. تناسب صدر ذیل آیه این است که ما انبیا را با تفاوت درجاتی که دارند فرستادیم، بعضی رسالت انبیا را میپذیرند بعضی رسالت انبیا را نمیپذیرند. و این نپذیرفتن زمینه جنگ است. به همون دلیل لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض، و به همون دلیل لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیعت. خب اگر خدا میخواست جنگ اتفاق نمیافتاد. خدا چجور بخواهد؟ اون جوری که خدا بخواهد. قدرت حق را تثبیت میکنه ولی کمال را میبنده، راه کمال را میبنده. خدا اگر بخواهد با الجا، با اضطرار، با اجبار مردم ایمان بیاورند، ایمان میآورند. با رؤیاهای هولناک، با حوادث دردناک و امثال ذلک، نظیر رفعنا فوقهم الطور، اگر خدای سبحان بخواهد مردم را مضطر به ایمان کند، یقینا در دل اینها حراسی ایجاد می کند یا شوق زائدی ایجاد می کند که به رخر ایمان می آورند. این که کمالی برای مردم نشد که با ترس ایمان بیاورند. اون حالی که برای فرعون پیش آمد که در اون حال گفت من به خدای موسی کلیم ایمان آوردم، که از اون مقبول نیست. اگر خدا بخواهد ریشه اختلاف و اقتتال برداشته می شود، یعنی مردم بالالجا و اجبار مؤمن می شود. وقتی مؤمن شدن دیگر اختلافی نیست، وقتی اختلافی نبود جنگی نیست. اما این کمال نشد. در چند آیه قرآن فرمود ولو شاء لهداکم اجمعین، یا لآمن من فی الارض کلهم جمیعا. این مضمون در آیات گوناگون با تعبیرات مختلف آمده است. در آیه 35 سوره انعام فرمود و این کان کبر علیک اعراضهم فإن استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتأتیهم بآیه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. تو اصرار داری که با معجزات زمینی یا آسمانی ها مؤمن بشود. خب اگر خدا میخواست همه اینا را به هدایت جمع میکرد، همه اینا را هدایت میکرد. و اینکه کمال نیست. البته این هدایت الجایی و تکوینی است، یعنی اگر خدا میخواست با اعمال قدرت همه را هدایت بکند میکرد، ولی میخواهد اینا با تو و رغبت خود مؤمن بشوند. خدا همه را هدایت کرده است به هدایت تشریعی. فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدا للناس، یا به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ما ترا کافتن للناس اعزام کردیم، رحمتن للعالمین اعزام کردیم، لیکون للعالمین نذیرن اعزام کردیم، برای هدایت همه مردم اعزام کردیم. منتها هدایت تشریعی، هدایت تشریعی یعنی راه از هر دو طرف باز است. هدیناه النجدین انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورن. اما این هدایت الجا و اضطرار سودی ندارد. اگر خدا بخواهد همه را مؤمن می کند، برای اینکه کمال نشد برای کسی. ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى فلا تکونن من الجاهلین. خدا اون قدرت را دارد، اما خب این کمال نیست برای کسی. در آیه 107 سوره مبارک انعام این است که ولو شاء الله ما اشرکوا و ما جعلناک علیهم حفیظا و ما انت علیهم بوکیل. اگر خدا میخواست اینها طبق اضطرار و اجبار ایمان بیاورند و شرک نورزند، مشرک نمیشدند. خدا راه شرک ایمان انسانها را باز گذاشت. لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. خدایی که هر درخت را می پروراند، هر معدنی را می پروراند، هر حیوان را می پروراند، انسان را می پروراند. پرورش انسان در حسن اختیار یا سوء اختیار اوست. او را مختار آفرید. اگر بخواهد بر اضطرار او را مؤمن کند که راه کمال او را می بندد. فرمود ما اگر می خواستیم که کسی مشرک نشود راه شرک را مسدود می کردیم، اما اینا را آزاد گذاشتیم. لیمیز الله الخبیث من الطیب ناظر به همین است. لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه ناظر همین است مانند آن. لذا در آیه 107 سوره انعام فرمود ولو شاء الله ما اشرکوا. جواب اصلیش آن است که انسان یک موجود متفکر مختار است. این یه مقدمه. کمال هر موجودی مناسب با نحوه هستی اوست. این دو مقدمه. نتیجه این است که انسان اگر بخواهد کامل بشود باید به حسن اختیار خود کامل بشود. اگر به اجبار کامل بشود که این کمال نیست. این دعا هم همین است. خود همین دعا یک فعل اختیاری است. ما آزادیم که این دعا را بخوانیم و آزادیم این دعا را نخوانیم. خود همین خوندن دعای فعل اختیاری است که خدایا توفیق به ما مرحمت کن که ما از وساوس درون و بیرون نجات پیدا کنیم و راه خوب را خوب بشناسیم و درست طی کنیم. این به معنا نیست که ما را به اجبار به طرف فضیلت ببرد. کمال برای آن است که انسان در امتحانها و آزمونها اونچه در نهان اوست ظهور کند. اگر کسی در امتحان به دام شرک و الحاد بیفتد با کسی که در امتحان از اولیا سر در بیاورد اینا فرق میکنند. در کل نظام البته لازم است. لذا خدا بعد نیافرید. در اون بحثای قبل داشتیم به این که خدای سبحانه فرمود هرچه مصداق شیء است مخلوق خداست. الله خالق و کل شیء. این یک اصل. در اصل دیگر فرمود که هرچه را خدا آفرید زیبا آفرید. الذی احسن کل شیء خلقه. این دو است. اون چه که در جهان هست زیباست و همه انبیا و اولیا و مؤمنین اگر به جای رسیدن برای اینکه با شیطان جنگیدند و پیروز شدند و به جای رسیدند. اگر وسوسه نباشد که ولایت معنا ندارد، ایمان معنا ندارد، جهاد اکبر معنا ندارد. ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا. بسیار خوب، یا در همه شوق وافر ایجاد کند یا در همه ترس وافر ایجاد کند. در هر دو حال انسان از اختیار بیندازد. وقتی انسان از اختیار افتاد راه کمالش بسته است. کمال انسان که یک موجود متفکر مختار است در حسن اختیار اوست. اختیار ذاتی است نه انتخاب احد الطرفین. انسان یه موجود مختار است به ذات. یعنی الان اگر چند میلیارد بشر روی زمین زندگی میکنن همه اینها جمع بشن بخواهن یک کار غیر اختیاری انجام بدن محال است. یعنی همونطور که 2 تا 5 تا محال است، 2 تا 3 تا محال است، بشر بخواهد یک کار غیر ارادی بکند اینم محال است. چون خلق مختارن الانسانو مختارون به ضروره. انسان ذاتن آزاد آفریده شد. سر دو راه است. منتها در انتخاب راه آزاد است که یا راه خیر یا راه شر. انسان مضطر رفت که آزاد باشد. آزادی او به دست او نیست. نمیتواند بگوید که من میخوام یک کاری را بی اراده انجام بدم. این شدنی نیست. منتها مراد فرق میکند. یک مراد حلال است، یک مراد حرام. شریعت برای رهبری به انتخاب مراد حلال است. اون کسی که دارای درجه 10 از استعداد است گرچه دارای فیض درجه 100 نیست اما تکلیف او هم به همون اندازه 10 درجه است. انسان اگر کسی را مثلا زید را در 10 درجه و عمرو را در 100 درجه قرار بدن، کسی بگوید عکس کنن، یعنی زید در 100 درجه و عمرو را در 10 درجه قرار بدن، باز اون سوال هست. و علی حال تکلیف و اندازه همون درجه هستی است. در سوره مبارکه نحل آیه 9 فرمود و علی الله قصد السبیل. یعنی اون چه که بر خداست به عنوان لطف و حکمت قصد و سبیل است. از باب اضافه صفت به موصوف، یعنی سبیل قصد. بر خدا لازم است که راه قصد، راه مقتصد، راه مستقیم را ارائه ده. اما به منها جایر بعضی هستن که از این راه جایرن، متجاوزن. دیدقصیر کسی نیست. اون چه که به عهده خداست راه نمایی است. همه را به اجبار در راه مستقیم ببرد که کمال نیست. فرمود و علی الله قصد السبیل، یعنی بر خداست روی کتب علی نفسه الرحمه که سبیل قصد و مستقیم را ارائه داد. فرمود هدیناه النجده هذه سبيل ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعين مع ان هذا صراطي مستقيما وامثال ذلك. پس و علی الله قصد السبيل، این یک جمله. و منها جائر، اینم جمله دیگر، یعنی از این سبيل مقتصد بعضی جائرن، جائر یعنی متجاوز. این دو جمله. ولو شاء لهداكم اجمعين، اگر میخواست نمیگذاشت کسی از راه راست فاصله بگیرد. اینم سه جمله. این سه مسئله کلامی را این آیه مبارکه جمع کرد. مسئله اولا اینه که خدای حکیم باید همه را به راه راست هدایت بکند، کرده است. و علی الله قصد السبیل، بفرمود ما این سبیل قصد را به عنوان هدن للناس بیان کردیم. این مسئله کلامی با جمله اولا حل است. دوم، یکی از مسائل کلامی این است که انسان مختار است، نه به تفویض نه به دامن جبر می افتد، در انتخاب راه آزاد است. لذا فرمود و منها جائرون، چون سبیل مؤنث است منها فرمود، یعنی بعضی ها از سبیل قصد و صراط مستقیم جائرن. جور یعنی تجاوز، جاره یعنی تجاوز. این هم مسئله دوم کلامی که با جمله دوم حل شده است. مسئله سوم این است که ولو شاء لهداكم اجمعین، خدای سبحان اگر بخواهد با اراده تکوینی همگون را هدایت کند می کند، لکن تالی باطل فالمقدم مثلو، اگر همه را به اجبار هدایت کند که فرق بین مؤمن و کافر نیست، بین انبیا و اولیا نیست. خدا انسان را برای کمال آفریده تا اون که در نهان انسان است به وسیله آزمون آزادانه ظهور کند. لیمیز الله الخبیث من الطیب، اگر چه اون چه جهان برای کمال است و هر کسی در درونش هر چه دارد با آزمون باید اظهار کند، باید آزاد باشد در انتخاب را. فتحسن که لو شاء الله مقتتلو، اگر خدا میخواست که اینها به اجبار همشون مؤمن بشوند و اختلاف عقیده پیدا نکنن، جنگی در عالم اتفاق نمیافتاد رو مسئله عقیده، ولی خدای سبحان اینها را آزاد گذاشت در انتخاب را. لذا قتال هم به دنبال اختلاف در انتخاب راه پیدا کرد. والحمد لله رب العالمین.